تجهیزات حساسه. وقتی تحت بارش مکرر بمباران تابش های کیهانی قرار میگیره دچار فرسودگی میشود. یا سیستم های تغذیهش مثل گوشه موبایل نیست که من بزنم و شارژ انجام بشه، داره از طریق پنل های خورشیدی تامین میکنه. باتری ها بالاخره بعد از یه مدتی اینا فرسوده میشن، باتری
بله.
میون هست ولی بالاخره یه عمری دارن، یه شارژ میشه دشارژ میشه هی شارژ دشارژ، اینا بعضی مدت فرسوده میشن. و تحت فشارهایی که قرار میگیره شما همین فرایند پرتاب، خیلی وقتا ما ماهواره رو وقتی پرتاب میکنیم تو همون ساعات اولیه ماهواره از دست میره، چون تحت فشار بسیار زیادی این موشک داره اینو میبره بالا، بعد پرتش میکنه با یه سرعت بسیار زیادی. خب این اصلا این ساختارش بدنش ممکنه که دفرمه بشه،
بله،
آسیب
بله.
ببینه. خیلی موضوع حساسی است. من عمری که باش در نظر میگیرن بین 2 تا 5 سال هستش. من عرض کردم ماهواره ناهید با این ماموریت که ما باش در نظر گرفتیم 2 سال عمرش هست.
مدارهایی که ماهواره توی اونها قرار میگیرند اینها اجاره میشن ظاهرا، درسته؟
مدارها بعضا اجاره میشن، بعضی ها مدارهای آزادی هستن که ازشون استفاده میشود.
یعنی یک کشوری وقتی قرار هست ماهواره‌ای رو در یک مدار خاص قرار بده بایستی پولی رو به یک جای خاصی پرداخت بکنه.
بستگی داره دیگه، شما میخواهید جیو برید، مثلا ما در جیو خودمون مثلا نقطه مداری داریم، میتونیم در همون نقطه مداری خودمون قرار بده. اتحادیه جهانی مخابرات
بله
یک قوانین و قواعدی داره، بعضا به کشورها هم نقاط مداری مدار اختصاص میده که جزء asset و دارایی اون کشور هستش. آها. مثلا ما خودمون در ژئو نقطه مداری داریم و میتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا چه چیز جالبی که در جهان وجود داره این است که ما در این ساختار اقتصادی ماهواره ها گاهی وقت بعضی از کشورها نقطه مداری زیاد دارن.
آها.
نقطه ما خب کم داریم، حالا تعداد دقیقه شما
همین این نقطه مداری رو بایستی اجاره بکنن دیگه.
نه اصلا جزء دارایی ما رفتیم در آها. مثلا چه میدونم چندین سال پیش در اتحادیه جهانی مخابرات
مدار فلان ارتفاع مال من،
اتحادیه میخوایم مال ما باشه، به اختیار کشور ما قرار دادن، چون فضا میراث مشترک بشریته.
بله.
یعنی هر کسی بر اساس مثلا چه میدونم مساحت که داره یه قواعدی داره، قواعد بین المللی داره، یه دارایی در فضا داره، نقطه مداری داره، مدار داره،
ولی باید
ازش سلب میشه. یعنی ما مثلا نقطه مداری ما ماهواره درش داریم، ما گاهی وقتا ماهواره اجاره میکنیم، میگیم آقا ما در این نقطه باید فعال باشه، ماهواره داشته باشیم. همین الان ما توانایی رسیدن به ژئو رو نداریم. خب یعنی ماهواره نداریم، تواناییشو داریم. ماهواره ژئو ما خودمون هنوز پرتاب نکردیم. خب ولی الان نقطه مداری که ما در ژئو داریم ماهواره دارش وجود داره و فعال هستش. ماهواره مثلا کرایه کردیم گذاشتیم داره فعالیت میکنه اونجا. حالا اینو می‌خواستم خدمت شما عرض کنم و خدمت شنوندگان عزیزتون که اینقدر این موضوع اقتصادیش در دنیا روش کار شده که یه سری از کشورها هستن که ماهواره زند و نقطه مداری هم زیاد دارن. اینا ماهواره رو با نقطه مداری میفروشن. شما میرید میگید که آقا من ماهواره میخوام، میگه خب ماهواره رو $1,000,000 بهت میدم، نقطه مداریش هم روش بهت میفروشم و سرویس میدم
با مدارش،
با مدارش رو هم میفروشن.
چقدر جالب. و اگرم که استفاده نشه
سلب میشه معمولا یه
موقع میشه اجاره داد، مدار رو فقط اجاره داد.
فکر نمی کنم من ای وجود داشته باشه. بله میشه، از اون فرو میگم فرو خرید و فروشش هم انجام میشه،
خرید و فروش هم انجام میشه.
اون یه بیزنس جدایی هست.
ما وقتی از مدار داریم صحبت میکنیم، الان ممکنه تو ذهن شنونده ها این سوال پیش بیاد که مدار یک بازه است دیگه، مثلا یه ارتفاع خاصی نیستش که روی خط بخواد حرکت کنه، یه بازه چند کیلومتری، درسته؟ و تصادفش نمیاد چند
نه اینها ناوبری
چندین هزار ماهواره الان ما داریم،
علاوه بر اون شما زباله هم دارید
که به کنار زباله های فضایی که میلیون ها زباله فضایی
بله. نه اینها بالاخره ببینید اصلا ما هر ماهواره‌ای که پرتاب میشود یک کد مشخصه داره، حتی کد دهی میشه، اعلام میشه. وقتی شما میخواید پرتاب کنید همینجوری پرتاب نمیکنید، مثل هواپیماها دیگه.
خب هواپیما هم پیش میاد برخورد کنه.
بله خب گاهی اصلا پیش اومده هم شاخ پیشم مثلا فکر کنم یه برخوردی بین دو تا ماهواره پیش اومده بود. اینا که حالا بالاخره سمانه هستش نمونه‌پذیر هست، ولی اینا به همه کشورها اعلام میشه، این مدارها چک میشه، شما توی نقطه خاصی ماهواره قرار میگیره، اینا همه با کد مشخصی.
دکتر یزدانیان، ماهواره ناهید 3 هم قرار کار بشه؟
بله بله، ماهواره ناهید 3 هم در مرحله تعریف ماهواره ناهید 3 هستیم. البته میدونید هرچی پرتاب انجام می شدن تجربه هاش هم بیشتر می شود.
بله.
نظر خود من این هست که ما حتما باید در ماموریت‌های ماهواره ناهید سمی تجدید نظر داشته باشیم.
با همین پلتفرم ناهید دو قرار جلو بره،
پیشرفته‌تر هست. پیشرفتی درش اتفاق می‌افته، ولی ما ماهواره ناهید سه رو حتما باید ماموریت‌هاشو متفاوت کنیم، گسترده‌تر کنیم. ماهواره سنجشیمون رو هم به همین ترتیب. ما الان ماهواره مثلا ناهید داریم در باند اس هست، باند کی یو هستش. باندهای دیگر رو باید پوشش بدیم، تعداد مشترکین بیشتری رو بتونیم برای رله ساپورت بکنیم. در ماهواره سنجشیمون ما الان ماهواره خیام یک متر رو که داریم دیگه توجیه نداره بریم ماهواره سنجشی بسازیم که 15 متر و 20 متر و 30 متر باشه دیگه. خب حداقل اگه خودمون میخوایم بسازیم باید تو بازه چندم 5 متر 2 متر نزدیک بشیم به اون ماهواره‌ای که الان خارجی ها برای
الان عملیاتی ترین ماهواره هایی که ما در مدار داریم کدوم ها هستن؟ الان ناهید داره کار میکنه، ناهید خیام داره کار میکنه،
چمران هست، پارس مهدا هست. نه
پارس نشد،
پارس نیست. نمونه دوم پارس یک هم انشالله کاراش داره انجام میشه که در صف پرتاب قرار بگیره و پرتاب انجام بشود.
اگر که نکته دیگه باقی مونده درباره ماهواره ناهید یا سایر ماهواره هایی که حالا در دست اقدام هست دارید روش کار میکنید بیشتر میاد دکتر؟
ببینید من موضوع ساخت ماهواره موضوع خیلی جذابیه، ساخت و پرتاب ماهواره خیلی جذاب هستش، ولی ما بازم میگم با رویکرد رادیوی شما برنامه شما دارم میگم، مهمتر از موضوعات فنی به نظر من موضوعات اقتصادی هست و شکلگیری زیستموم اقتصادی فضا در کشور است. ببینیم ما میایم ماهواره طراحی کنیم و پرتاب کنیم و عرض کنم خدمت شما که بعدش بریم یه سری شرکت ها رو بگیم بیان اینا رو تجاری کنید و بعد به سمت بازار بریم، این راه سنتی هستش. ما باید نیاز رو در جامعه به ماهواره تقویت بکنیم، ما باید به این سمت بریم،
فرهنگ سازیش صورت بگیره.
خیلی زیاد خیلی زیاد. اینکه حالا ما مصدق وقت شما میشیم، فرمودید گفتید در این برنامه و برنامه های دیگه من میرم زحمت میدم و مردم عزیزمون رو اذیت میکنم، صدا و تصویر بنده رو تحمل میکنن و حالا همکاران ما هم میرن، به همین دلیل هستش. ما باید بدونیم که اگه میخوایم حکمرانی خوب داشته باشیم، سیاستگزار ما میخواد سیاستگزاری خوب انجام بده، باید داده های خوب داشته باشه.
بله.
بر اساس داده های خوب ما میتونیم تصمیمات خوب بگیریم. این داده های خوب ما یکی از اصلی ترین مراجع تأمینش ماهواره ها هستند. ما وقتی میخوایم، ما برای چی داریم توی حالا شرایط اقتصادی ممکن سخت باشه، چرا ما داریم برای ماهواره هزینه میکنیم؟ به خاطر اینکه میخوایم به سمت یه حکمرانی خوب بریم، میخوایم داده های خوب داشته باشیم در حوزه کشاورزی، در حوزه مدیریت منابع طبیعی، در حوزه میخوایم ارتباطات خوب داشته باشیم، ارتباطات ایمن داشته باشیم، ریلایبل باشه، اطمینان داشته باشیم. میخواهیم که مناطق صعب العبوری که نمیتونیم سیگنال رسانی زمینی انجام بدیم بتونیم اون نواحی رو تحت پوشش قرار بدیم. مردم ایران مردم ایران هستن، چه بنده و جناب عالی که داریم در شهر زندگی میکنیم، چه اون عزیزی که داره در یک روستایی در یک منطقه صعب العبور زندگی میکنه. باید ارتباطات رو برای همه یکسان فراهم کرد، عدالت ارتباطی رو پیاده کرد. این عدالت ارتباطی از طریق ماهواره اتفاق میفته. برای این ما داریم در این زمینه کوشش میکنیم و در این زمینه نقش رسانه خیلی مهم هست.
بعد از جنگ تحمیلی که حالا صورت گرفت، ما همچنان شاهد این هستیم که مسیریاب ها و سامانه جی پی اسی خیلی خوب کشور ما جواب نمیده و با اختلال مواجه شده. خب طبیعی هم هستش. و آیا در کشور خودمون قصدی عزمی اراده برای اینکه خودمون بخوایم سامانه مقتدر داشته باشیم هست؟
ناوبری هم وارد بشیم. حالا قبل از این دوران جنگ حتی ماها پیشم من بازم در یکی از مصاحبه ها عرض کردم یه تعداد از کشورهای اروپایی مشخصا انگلیسی ها خود انگلیس به دنبال توسعه ماهواره‌های ناوبری خودش بود. نظام‌های مستقل از جی پی اس داره در دنیا راه می‌افته و کشورهای مختلف دارن سیستم‌های ناوبری خودشون رو. بنابراین در حوزه ناوبری هم انشالله ما باید قطعاً وارد بشیم خورده خورده. البته در حوزه ناوبری تجربه ما خیلی کمتر هست.
ولی الان برنامه‌ای براش فعلا نداریم.
داریم مقدماتش رو فراهم می‌کنیم. ولی اینکه در کوتاه مدت باشه، میتونم بگم در کوتاه مدت نه، ولی جزء برنامه هست که حتماً باید وارد بشیم.
سال آخرم دوستان، آشنایان، نزدیکان، اقوام، جایی وقتی شما حاضر هستید، مطلع میشن شما در حوزه فضایی دارید فعالیت می‌کنید، معمولاً بیشترین سوال، رایج‌ترین سوالی که از شما میشه چیه؟
اولا یه دو سری سوال مطرح میشه. یه سری سوال این هست که یکی دهی تفاوت بین ماهواره و ماهواره برا نمیدونند. این خیلی مهم هست. مثلا در گاهی وقتا در روزهای همین جنگ گاهی وقتا ما رو میدیدن گفتن آقا مثلا روز اول گفتن آقا کی میخواید موشکتون رو بزنید؟ گفتن آقا ما اصلا کار موشک انجام نمیدیم. البته خیلی ممنون هستیم. ما یه حوزه ماهواره بر داریم که حوزه ماهواره برام مثلا کلاس ماهواره بر با کلاس نظامی متفاوته. ولی مثلا یه حوزه ماهواره بر داریم که به قول معروف موشکایی میسازن که ماهواره بر رو جلو میبرن. در کشور تلاش‌های خیلی خوبی شده، بخش‌های دفاعی ما نظامی ها انصافاً ساپورت دارن میکنن. حوزه ما حوزه اون محموله هست. ما این ماهواره رو میسازیم. مثلا این دو تا چیز جدا هستن، اصلا ارتباطی با هم نداره و اصلا کارکرد کاملا غیر نظامی. یه موضوع این هست. موضوع دوم سوالی که خیلی مطرح میشه این هست که گاهی وقت میپرسن میگن حالا آیا ما واقعا ماهواره میسازیم؟ مثلا چیز به اسم ماهواره ما داریم میسازیم؟
واقعا ایران ماهواره داره؟
آره ایران واقعا ماهواره میسازه. مثلا آره واقعا ماهواره میسازیم. ما واقعا زیر سیستما رو خودمون میسازیم، تجمیعشو خودمون میکنیم.
استدلال هم دکتر باز میخوام میونی کلمتون معمولا اینه، چون اینو به ما هم میگن که آقا ما تو پرایدش گیر کردیم ماهواره رو میخوایم بسازیم.
خیلی متفاوته،
خیلی فرق داره،
متفاوته اینها،
دو تا سناریو متفاوته.
آره خیلی اینا متفاوت هستش. ما یه عزیزی هم البته اشاره کرده و گفته بود در جاهای کار یه سری چیزایی که مثلا بازارش رقابتیه ما اونجا یه مقدار شکست میخوریم، چیزایی که مثلا بازارش رقابتی نیست، تحریمی وجود داره، بالاخره باید کاری خودمون انجام بدیم. اینا رو یه حرکتای میریم جلو و انجام میدیم. بعدم این که ما واقعا ماهواره خودمون میسازیم، ما زیر سیستما رو میسازیم. ماهواره ناهید دو رو تقریبا 95% ساختش که کل ما انجام دادیم و طراحی همینه چه. حتی زیر سیستم هاش هم همه رو ما در داخل کشور تولید میکنیم و میسازیم. این که منم مثلا راجع ماهواره ها خدمت شما میگم 95% به این معناست که مثلا ماهواره ممکنه ست در یه زمینه سه تا سنسور، سه تا حسگر داشته باشه. در دنیا رسم هست که دو تا حسگر رو از یک برند میذارن، یه حسگر رو از یه برند دیگه. ما همه حسگراش هم داریم. اون دو تا حسگر رو ایرانی میذاریم، یه حسگر ریداندنت یا پشتیبان رو میریم خارجی میذاریم. این هست که خارجه. وگر ماهواره ناهید کاملا محصول ایرانی هست که داره ساخته میشه و پرتاب شده.
خیلی ممنون از شما دکتر وحید یزدانیان، رئیس محترم پژوهشگاه فضایی ایران، که در برنامه رادیوم رادیو جوان حاضر شدید.
ممنون هستم، متشکرم، سپاسگزارم.
ازت خداحافظ میکنم.
خداحافظ.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم هست. رادیوم
متشکرم از آقای دکتر وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضای ایران. متشکرم از تو احسان و ماجرایی که پرونده فضای ایران رو دربارش صحبت کردید و همیشه هیجان انگیز موضوعات فضایی، از جمله موضوعاتی که مربوط به کشور خودمون میشه و دستاوردهایی که داریم.
دقیقاً. و خیلی خوشحال شدم که آقای دکتر یزدانیان تشریف آوردن به عنوان فردی که به هر حال مسئولیت دارن در بدنه فضایی ایران، و امیدواریم که مسئولین دیگه حالا در نقش‌های دیگه، در سمت‌های دیگه هم در برنامه رادیو و کلاً در رسانه حاضر بشن و خیلی شفاف با مردم صحبت بکنن.
در هر حال خیلی متشکرم از احسان و خیلی متشکرم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده برنامه. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
بر شما خدا قوت میگم، به همه همکارانم هم در پخش زنده شبکه رادیوی جوان، و امیدوارم شنوندهای عزیز شبکه رادیوی جوان حالتون خوب باشه و در کنار خانوادتون سالم و سلامت باشید. امروز همراهمون باشید، چند تا ارتباط خوب داریم با موضوعهای مختلف، موضوعهای روز، و انشالله تا دقایق دیگه سعی میکنیم اولین ارتباط رو برقرار بکنیم. میخوام از امیر بیشه عزیز خواهش بکنم که برای اینکه حالمون رو خوب بکنی امیر، این حسه خوب بشه، حاله خوب بشه، کیف بکنیم، الان به نظرم یه آهنگ یا مولای محسن چاوشی برامون پخش کن، یه خورده این حال و هوا عوض شه، کیف بکنیم هم ما و هم شنونده های رادیو جوان. امیر جون آماده ای؟ برو بریم. یا علی مدد.
از دل برا دل داده بگم، از گریه خون به روی سجاده بگم، تا گوش خزان نشنوه آواز من، و درد دلم و بذار برات ساده بگم. یا مولا دلم پنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. هر جا که برم روح و تنم میگه علی، تنها نتنم که پیرهنم میگه علی، بشکافن نگه قبر منو بعد یه عمر، حتی متلاشی شدنم میگه علی. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. دیگه به لبم رسیده جونم مولا، میخوام برم و دیگه نمونم مولا، شرمندم اگه نمیتونم با این بغض، از قصه تو روزه بخونم مولا.
همراهمون باشید، یه مروری بر اخبار داشته باشیم. رویترز: مقامات امریکایی میگویند اسرائیل با کمبود شدید موشک‌های پدافندی مواجه شده است. آغاز دوباره موشکباران سرزمین‌های اشغالی از ایران. ارتش اشغالگران: موشک‌های این موج از حملات ایران به سوی مرکز اسرائیل می‌آیند.
روشن شدن آژیرها در تل‌آویو و 141 نقطه دیگر از سرزمین‌های اشغالی. شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در دبی. ما در چند روز اخیر راجع به مسئولین کشورهای دیگه و خود کشورها راجع به این جنگ صحبت کردیم، اینکه نظراتشون چیه، اما مهمتر از اون میخوایم راجع به واکنش رسانه‌های خیلی از کشورها صحبت کنیم که آیا چه بازتابی داشته در کشورهای مختلف، چه در اروپا، چه در آسیا و چه در امریکا. بر همین اساس میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر علی صفری، کارشناس مسائل بین الملل که روی خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر صفری سلام به شما، وقتتون بخیر و خدا قوت.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون.
ارادت، امیدوارم حالتون خوب باشه آقای دکتر.
ارادتمند شما هستیم.
زنده باشید. قربان شما. آقای دکتر میخواستم واکنش کشورهای غربی رو و در حالا کلیتش بگم واکنش غرب، رسانه های غرب به این اتفاقات رو ارزیابی بکنید برامون. اینکه چه واکنشی دارن به میدان نبرد.
بله، خب همونطور که استحضار دارید ما تقریبا امروز 15 روزی هست که از این جنگ تحمیلی و از این نبرد واقعا قهرمانانه جمهوری اسلامی ایران در برابر امریکا و رژیم صهیونیستی میگذره.
درست.
با توجه به تحولاتی که در این 15 روز رخ داده ما شاهد در واقع به نوعی تغییراتی هم در شکل در واقع رویکرد این رسانه ها بودیم. خب در ابتدای نبرد ابتداعا عموما رسانه های غربی با یک اطمینان و اعتماد به نفسی از یک عملیات برق‌آسا توسط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی سخن میگفتن که خب این عملیات عملیاتی که اهدافی داره و مثل باقی عملیات های ایالات متحده امریکا با موفقیت به زودی به اتمام خواهد رسید. اما خب رفته رفته با توجه به تبعات این و همچنین پاسخ جمهوری اسلامی ایران شکل واکنش ها متفاوت شد. اولا ما یواش یواش رگه هایی از نگرانی رو میدیم در این رسانه ها. خب به عنوان مثال رسانه های انگلیسی، فرانسوی و اخیرا رسانه های کشور آلمان عمده ترین نگرانی هایی رو که مطرح میکنن این هست که در واقع با ادامه دار شدن نبرد ما شاهد این خواهیم بود که در واقع تبعات اقتصادی که آرامالام الان بخشی از اون پدیدار شده بر اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی سایه میندازه و بایستی برای اون فکر کرد.
درست.
و الان از ابراز نگرانی ما رسیدیم به این که حالا چه در سطح رسمی مسئولین و چه در سطح رسانه‌ای این سخنها گفته میشه که خب رئیس جمهور امریکا الان باید وقت اون رسیده که جنگ رو به اتمام برسونه، دیگه بالاخره ضرورتی نداره جنگ رو ادامه بده و استهزار هم دارید. خب این اولین نبردی هست که ارتش ایالات متحده امریکا در اون شرکت میکنه. یک کمپین صرفا هوایی داره و نه زمین.
درست.
که در این کمپین هوایی سوابقی که داشته ایالات متحده امریکا تا حالا ما سابقه نداشتیم که آمریکا یک جنگ صرفا هوایی داشته باشه و در جنگ هوایی تلفات بده. خب امروز چیزی که خود اینها اعلام میکنن این هست که تا همین امروز 15 نفر از سربازان آمریکایی در طول این تبادل آتش کشته شدن، حالا با سانسورهایی که اعمال میکنن و خب این یک عدد قابل توجه است. در نمونه های مشابه در عملیات که حالا مثلا اخیرا فکر کنم روزنامه گاردین بود که دو روز قبل در یک مطلبی به این پرداخته بود. آخرین بار که ایالات متحده آمریکا در عملیات روباه صحرا یا در جنگی که در لیبی راه انداخته شد، جنگ‌ها صرفاً جنگ‌های هوایی بودن و نه زمینی، اینها متحمل هیچ گونه تلفات انسانی نشدن. اما در جنگ با ایران در همون چند ساعت اول تلفات آغاز شد و خب این نشان دهنده این هست که ایالات متحده آمریکا به نوعی پاسخ ایران رو دست کم گرفته. خب الان اکثر در واقع واکنش ها حول محور نگرانی ها از تنگی هرمز و افزایش قیمت سوخت می‌گذره. البته خب خیلی کم رنگ هم بیشتری از رسانه ها متاسفانه اون نه اونطوری که باید و شاید اشاراتی داشتن به بحث های در واقع حقوق بشر دوستانه، مدرسه میناب و جنایتی که ارتش امریکا در به شهادت رسیدن بیش از 100 دانش آموز ایرانی مرتکب شدن. الان رسانه های حالا من بیشتر در این بخش بیشتر در خصوص رسانه های اروپایی صحبت کردم، اما رسانه های امریکایی رو هم اگر بخوام خیلی کوتاه و مختصر عرض بکنم، علاوه بر این که بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها الان در رسانه هاشون عملا داره یک اتفاق نظری شکل میگیره حول این محور که رئیس جمهور امریکا هیچ برنامه ای نداره برای پایان جنگ و اینها، گویی که با اون فریبی که رژیم صهیونیستی به اینها داده بود فکر میکردن که خیلی زود، یعنی ظرف چند ساعت یا حتی چند روز، مثل اون نمونه که در ونزوئلا داشتن با ترور رهبری و همچنین وارد آوردن ضرباتی بر سکر نظامی، شاهد فروپاشی ساختار خواهند بود. الان حرف این هست که امریکا و شخص رئیس جمهور امریکا هیچ برنامه جهت پایان دادن به جنگ نداره و ادامه این جنگ خیلی خطرناک خواهد بود. رسانه های امریکایی هم مستقلن یک سری، حالا برگردیم به اون بحث مدرسه شجره طیبه، از جمله خود نیویورک تایمز یک گزارش مفصلی رو انجام دادن، تحقیقاتی رو دیروز پریروز منتشر کردن و نتیجه‌گیری قطعی کردن که حمله به میناب توسط موشک‌های تامهاک آمریکایی انجام شده و این ناشی از عدم دقت، حالا یا البته اون چیزی که اینها اسمش رو گذاشتن عدم دقت نیروهای آمریکایی در جمع‌آوری اطلاعات بوده، و علارغم این که اینها مدعی بودن که حملات ما حملات دقیقی خواهد بود، اما به دقت یک مدرسه رو مورد هدف قرار دادن در شهر میناب و بیش از 100 دانش آموز مظلوم و بی‌گناه رو به شهادت رسوند.
درسته. آقای دکتر، با توجه به اینکه تنگه هرمز کاملا در اختیار ماست و میشه گفت تمام کشورهای جهان و بازار اقتصادیشون گره خورده به این نبرد و خبرهایی از شرق آسیا در واکنش به این جنگ منتشر شده، میخوام ببینم رویکرد رسانه‌های شرقی به منطقه نبرد چگونه هست؟
بله، خب همونطور که استعذار دارید، کشورهای شرق آسیا مثل کشورهای اروپایی عمدتاً از مصرف کنندگان اصلی انرژی هستن، مثل چین، مثل ژاپن، مثل کره جنوبی. و خب طبیعیه که با نگرانی این مسئله رو دنبال می‌کنن. خب همونطور که از اتحادیه هم فهمیدید، البته ما رسما اعلام کردیم که ما تنگه هرمز رو نبستیم، اما خب تا دیروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وظیفه تأمین امنیت در تنگه هرمز رو بر عهده داشتن. الان ایالات متحده آمریکا یک حمله‌ای رو علیه نیروهای مسلح ما انجام داده و ما الان سرگرم و مشغول به دفاع از خودمون هستیم.
درسته
که امنیت تنگه هرمز رو هم برای هیچ طرفی نمیتونیم تضمین بکنیم. کشورهای شرقی، شرق آسیا به دو گروه عمدتا تقسیم میشن. یک گروه در واقع کشورهایی هستن که در اردوگاه غربی تعریف میشن، مثل حالا به طور خاص ژاپن، بیشتر از ژاپن کره جنوبی، و کشورهای دیگه مثل چین، که هر دو اینها البته در یک نقطه